أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم
صل على محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوشحالیم از اینکه خدمت فرهیختگان معظم اساتید و دانشجویان و طلاب محترم هستیم. قبل از هر چیز لازمه که از عزیزانی که مراکزی که مشارکت کردن در برگزاری این مدرسه کلامی هله و همکاری کردن با انجمن کلام از جمله مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه شهید مطهری و همینطور عتبه حسینی و همینطور و رئیس محترم کنگره علامه هلی جناب آقای موسوی که صبح تشریف داشتن و همینطور حوزه علمیه امام رضا علیه السلام تهران. خب موضوع بحث بنده مسئله عدل الهی است در از دیدگاه علامه هلی، البته با این قید که در واقع ارتباط این مباحث رو با کلام قبل از علامه و فلسفه مشا که عنوان کلیه در واقع این مدرسه هم مدرسه کلامی هله در میانه کلام و فلسفه است، یعنی این قید تقریبا در همه این سخنرانی ها و صحبت های قید در واقع وجود داره. منتها حالا یه مقداری شاید صحبت من متفاوت باشه با صحبت‌های عزیزان و اون اینه که بنده معتقدم که حداقل در این بحثی که امروز می‌خوایم ارائه بدیم، یعنی بحث عدل الهی، علامه هلی و حتی کل مدرسه هله، مدرسه کلامی هله البته، در میانه فلسفه و کلام نیست و حالا منکر نیستم که در بعضی مباحث مثل بحث نفس که پیش از ظهر مطرح شد، خب گاهی دیدگاه مشایین مطرح شد و گاهی دیدگاه متکلمان، اما در مباحث عدل الهی من فکر میکنم که اینجوری نیست و علامه هلی و بلکه کل مدرسه هله، مدرسه کلامی هله، در واقع وفادار مونده به سنت کلامی پیشین در مدارس قبل، یعنی در مدرسه بغداد و ری و کوف و قم. البته منکر نیستم که در بعضی مباحث این تأثیر از فلسفه بوده، اما حالا چنان که بحث خواهیم کرد در مباحث عدل الهی این چنین نیست و عکس این مسئله صادقه و تحت تأثیر فلسفه مشا نبوده علامه هلی و مدرسه هله. البته فکر میکنم که در اکثر مباحث الهیاتی هم اینجوریه، مباحث امور عامه رو کاری ندارم، در اکثر، نه همه، در اکثر مباحث الهیاتی مسئله از این قراره و تأثیر معتزله و به خصوص ابوالحسین بصری خیلی بیشتر از تأثیر فلاسفه است بر این مدرسه. ولی خب الان جای اون بحث نیست، بحث معتزله و ابوالحسین نیست فعلا، بلکه نه تنها تحت تأثیر فلاسفه نیستند متکلمان مدرسه هلی و به خصوص به طور مشخص علامه هلی، بلکه در مقابل فلاسفه هم و دائما دیدگاه فلاسفه رو به نقد میکشن در مباحث عدل الهی. البته ما در این بحث در صدد ارزش داوری نیستیم، یعنی نمیخوایم بگیم کی درست میگه کی غلط میگه، کی اشتباه میکنه کی حرفش صادقه کی کاذبه، اصلا صرفا میخوایم گزارش بدیم، منتها با این نگاه که ببینیم علامه حلی در مباحث عدل الهی در واقع چه وضعی در کدوم جایگاه ایستاده، آیا به فلاسفه نزدیکه یا به متکلمین، به سنت کلامی یا به سنت فلسفه مشا، اینو میخواییم بگیم. اصلا کاری به درستی و غلطی مسائل کاری نداریم. نکته بعدی، نکته مقدماتی بعدی اینه که برخلاف مباحث دیگه‌ای که حالا امروز حداقل دو بحثی که صبح داشتیم که یک موضوع ریز و جزئی بود و خب وقت نسبتا خوبی وجود داشت برای اینکه اون بحث مطرح بشه و عبارتهای خونده بشه، بحث بنده یه بحث بسیار گسترده است و لذا نمیتونیم ما تک تک مباحث رو جزئی وارد بشیم. در واقع هر کدوم از این مباحث جای یک عرض به خدمت شما نشسته مستقلی رو داره و مجبوریم که ما یک فهرستی در واقع از مباحث رو ارائه بدیم و نمیتونیم در هر بحثی به اصطلاح به صورت مختصر تا اندازه میتونیم بحث بکنیم، خیلی نمیتونیم به اصطلاح وارد بحث بشیم. اینجا هم بله ساعت هم اونجا هست، من تا کی فرصت دارم؟ چون اون جلسه بعدی هم هست دیگه پرسش تا سه نهایت. خوب، وقت خوبی. بله، بنابراین ما خیلی نمیتونیم وایستیم تو هر بحث، باید عبور بکنیم، اندازه ضرورت باید بحث بکنیم. خب میدونید که بحث عدل الهی یا به تعبیری افعال الهی خب بحث گسترده است. در یک تعبیر که کل اصول دین غیر از توحید زیر مجموعه افعال الهی یا عدل الهی قرار میگیره، یعنی به تعبیر سید مرتضی ما اگر علم الهدا اگر بخوایم اصول دین رو بیان بکنیم بگیم چند تاست، باید بگیم دو تاست، توحید و عدل، چون که نبوت و امامت و معاد هم در ذیل افعال الهی که عدل یعنی بحث از افعال الهی از حیث اسنقو ذیل این قرار میگیره، چون حداقل از دیدگاه امامی از دیدگاه همه اهل سنت نبوت فعل خداست، یعنی ارسال نبی یعنی بعثت فعل خداست، معاد هم که مشخص فعل خداست. حالا امامت از دیدگاه امامی هم مثل نبوت نسب امام یجب علی الله واجب بر خدا و فعل خداست نسب به اصطلاح امام. بنابراین این سه اصل ذیل بحث افعال الهیه، چون هر سه فعله. بنابراین ما افعال الهی خیلی گسترده است، شامل غیر از توحید همه مباحث اعتقادی و کلامی میشه، منتها به جهت اهمیت بحث نبوت و امامت و معاد جداگانه مورد بحث قرار میگیره و ما هم الان نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. بحث ما هم عدل به معنای خاص کلمه است، یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب، همین تعریفی که متکلمان نوعا ارائه میدن، مخصوصا متکلمان مدرسه حله و علامه حلی. بحث ما در این قسمت هست و وارد مباحث نبوت و امامت و معاد نمیشیم. خب علامه در کتابهای مختلفش فهرست مباحثی که راجبه اونها بحث کرده در ذیل عدل مختلفه، یعنی کم و زیاده، مثلا در کشف المراد 18 تا بحثه، در کتاب نهج الحق که حالا کتاب خودشون یعنی شرح نیست 10 تا بحثه. فکر میکنم مختصرترین و فشرده ترین کتاب ایشون در مباحث اعتقادی همین باب هادی عشره، البته خود متنش دیگه بدون شرحی که شرح فاضل مقداد و دیگران. اینجا ایشون مباحث عدل الهی رو در 6 بحث مطرح میکنه، یعنی در واقع مهمترین مباحث هم همین 6 تاست. حالا در کتابای دیگه چیزای دیگه هم اضافه شده به این 6 تا. خب ما هم با توجه به این که هرچی محدودتر باشه بحث ها بهتر میتونیم راجع به اونا بحث بکنیم و بحث های مهمتر رو باید مطرح بکنیم، محور رو همین 6 تا بحث قرار میدیم که در به اصطلاح کتاب باب هادی عشر مطرح شده. خب فهرست این 6 بحث اینه. یکیش بحث حسن و قبح عقلی است که در همه جا اولین بحث، چون بقیه مباحث همه مبتنی است بر بحث حسن و قبح عقلی. دوم بحث اینه که انسان مختاره، که حالا این اینجا دومین بحث تو تجرید، ششمین بحث عرض به خدمت شما، ولی به هر حال این بحث از مباحث مهمه، حالا چه به عنوان دومین بحث یا ششمین بحث. بحث سوم اینه که خدا کار قبیح نمی کنه، یا همون عدل که در تجرید این بحث دومین بحثه، اینجا سومین بحثه. چهارم فی انه تعالی یفعل لغرض، خدا افعال خدا معلل به اغرازه، که در تجرید هم چهارمین بحثه، اینجا هم چهارمین بحثه. در ذیلش البته مباحثی مطرح شده از جمله بحث تکلیف که حالا در تجرید جداگانه در بحث 11 هم مطرح شده. بحث پنجم بحث لطف، قاعده لطف، در تجرید 12 بحثه. و بحث ششم بحث عوض و آلام که البته در تجرید 13 و 14 با اون دو تا بحث جداگانه است که اینجا با هم به عنوان یه بحث مطرح شده. خب البته عرض به خدمت شما که الانم بعد از ظهر و موقع خواب بعد از نهار منم باید هم صحبتام رو ارائه بدم هم یه کاری بکنم که شما نخوابید، لذا مجبورم بعضی وقتا باید یه کاری بکنم که حالا یا داستان بگم یا قصه یا جوک، حالا نمیدونم، بالاخره یه کاری بکنم که شما خوابتون نبره و خیلی هم وارد نیستم در این مسئله. برحال گاهی اگر یک واژه تندی به کار میبرم اینا برای بیدار کردن از خوابه، یعنی اینا پیازده باشه زیاد میکنم یه خود حساسیت ایجاد میکنم، هدف اینه. خب من معتقدم که در هر 6 بحث علامه هلی، و این مختص به علامه هلی نیست، بقیه متکلمان هلی هم همینطوره، یعنی خواجه نصیر هم تو تجرید همینجوره، فاضل مقداد هم همینطور، دیگران هم درست در نقطه مقابل فلاسفه هستن در هر 6 بحث و ادامه همون سنت کلامی پیشینه در هر 6 بحث. خب اولین بحث که به نظرم مهمترین بحثه و به یک معنا تمام مباحث هم عدل الهی هم نبوت هم امامت هم معاد همش مبتنی بر اونه، بحث حسن و قبح عقلیه. حتی من معتقدم که بحث توحید هم به یک معنا مبتنی است بر این قاعده. چرا؟ چون گام اول، یعنی اولین واجب از نظر علامه هلی که صبح آقای دکتر اکبری در واقع طرح مسئله کردن، دو تا قاعده است، قاعده دفع ضرر محتمل و بر اساس این دو تا قاعده و قاعده شکر منع، وجوب شکر، بر اساس این دو قاعده دو تا استدلال میکنم برای اثبات اولین واجب که باید تحقیق کرد. حالا بعد که تحقیق میکنیم خب ممکنه به خدا برسیم قاعدتا. خب اگر کسی اون قاعده حسن و قبح عقلی رو قبول نداشته باشه، اصلا یجب و یعنی واجب است، عرض به خدمت شما، شکر منعم واجب است، عرض به خدمت شما، دفع ضرر محتمل، اینا اصلا معنا نداره، اصلا واجب است یعنی باید نباید، و این یعنی حسن و قبح عقلی، یعنی عقل اینو میفهمه، شرعی نیست، هنوز که شرع اثبات نشده، هنوز که خدا نبوت دین اثبات نشده، تازه میخواییم بگیم لازم است شما تحقیق بکنی، تازه بعد از تحقیق خدا اثبات میشه نبوت امامه، قرآن بحثای دیگه، اینجا که حسن قلب شرعی نمیتونه باشه. بنابراین اون بحثا هم البته آقای دکتر اکبری نفرمودن، یکی از پیشفرزاش، ما اون پیشفرزی که خدا رو قبول داره ایشون تو اون دوتا استدلال قبول نکردیم، ولی این پیشفرز هست، یعنی اعتقاد به حسن قلب عقلی پیشفرز اون دوتا استدلاله برای اثبات وجوب نظر. خب تعبیر علامه اینه، العقل و الاول الفصل و رابع فی العدل و فیه مباحث، حالا کل مباحث عدل دو یک صفحه است در واقع تو باب عادیه، خب فشرده است دیگه کتاب خیلی. الاول العقل قازم به ضرور ان من الافعال ما هو حسن که رد الودیت و الاحسان و صدق نافع و بعضها ما هو قبیح که ظلم و الکذب زار. خب عقل حکم میکنه، اونم به ضرور، به ضرور یعنی بل بداها، یعنی این مسئله نظری نیست، بدیهیه، وجدانی، نیاز به استدلال نداره، که بعضی از افعال حسنند بعضی هاشون در واقع قبیحند. استدلالاشو من نمیخونم، تو هر بحث یکی دو تا سه تا استدلال هم میکنی که حالا فعلا ما در صدد اثبات یا نقد و یعنی ارزش داوری نیستیم. خب این بحث اول که بحث حسن قلب عقلی است. خب ما میدونیم که فلاسفه اسلامی البته از ابتدا از فارابی و ابن سینا حسن قلب عقلی رو انکار کردن و هم در کتاب‌های منطقیشون و هم در کتاب‌های فلسفی گفتن که حسن قلب عقلی و اون مثال بارزش که عدل و ظلم باشه و گاهی هم صدق و کذب، این دوتا مثال، اینها از مشورات، از اعتباریات انسان‌ها در جامعه است و مشورات هم ماده جدل هست نه ماده برهان. لذا این که فلاسفه مشیا و البته بعداً هم اشراق و متعالی همینطور تا به امروز، این که هی میگن متکلمان جدلی هستن، این به اینجا برمیگرده. ولی متکلمین شما کتابای کلامی رو باز کنید، کجاش جدله؟ اونا هم مثل فلاسفه برهان میارن، استدلال میکنن حرف خودشون. بله استدلالاتشون بعضی عقلیه بعضی نقلیه، البته دو جنبه داره این جدلی بودن، یکی این که اونها بسیار زیاد از قاعده حسن قلب استفاده میکنن و قاعده حسن قلب از نظر فلاسفه جدلی برهانی نیست، عقلی نیست. یکی هم نقله، اونا نقل رو هم جدلی میدونن، نقل رو هم جدلی میدونن. چیزایی که مواد برهان 6 تاست، نقل جزء اونا نیست، بنابراین جدلی. مثلا به عنوان مسلماتی که مثلا بین ما و مثلا گروه های مسلمان های دیگه قرآن رو مثلا ما بهش استناد میکنیم، این مسلمات بین ماست. از این دو جهت متکلمان رو جدلی میدونن، یکی این که اونا از نقل استفاده میکنن، نقل تو منطق جز مواد برهان نیست، جز مواد جدله. از اون مهمتر بحث حسن قلبه که به تعبیر علامه هندی میگه بدون حسن قلب هیچی از دین قابل اثبات نیست و هیچی از شر قابل اثبات نیست. چه عقاید که همه اصول دین، عرض کردم 4 تا اصل دین که خیلی روشنه، حتی توحیدش هم چون تحقیق وجوب نظر بر اساس حسن قلب، دو تا قاعده ای که اون دو تا قاعده مبتنی بر حسن قلب، تازه بعدم که ما با عقل نظری خدا رو اثبات کنیم اون وقت این بحث پیش میاد که حالا خدا اثبات شد چرا من باید قبول کنم خدا اثبات شد ولی ایمان نمیارم، چرا باید ایمان بیارم، چرا باید حق رو بپذیرم؟ اگه عقل عملی نگه بر اساس حسن قلب که واجب است حق رو بپذیری، اگه عقل چنین حکمی نکنه که واجب است حق رو بپذیری، اگه نپذیری کار قبیح کردی، اگه چنین چیزی رو ما نفهمیم چرا باید ایمان بیاریم به خدا، خدایی که حالا با عقل نظری هم اثبات شده؟ بنابراین تمام اصول دین، شریعت باید و نباید چه معناست؟ یکی از استدلالات متکلمین همینجا اومده، علامه هندی هم میاره که اگر لأنهما لو انتفیا عقلا انتفیا سمعا، چون اگه حسن قلب عقلی اثبات نشه حسن قلب شرعی هم اثبات نمیشه، چون ارزخ استقام عقلی اثبات نشه، نبوت اثبات نمیشه، معجزه دلالت بر اثبات نبوت این شخص نمیکنه، چون ممکنه پیغمبر یه آدم دروغگو به یه آدم دروغگو معجزه بده. بنابراین اصلا استقام شرعی هم اثبات نمیشه. بنابراین خود شریعت و یا اصلا فرض کن پیغمبر هم اثبات شد، خب پیغمبر میاد به ما شریعت رو میگه، شاید این شریعت اونی نیست که خدا بهش داده، یه چیز دیگه ای از خودش در آورده. اینو ما رد میکنیم. چرا؟ چون میگه قبیحه که خدا به چنین شخصی نبوت بده، به آدم دروغگو نبوت بده، این قبیحه. بنابراین همه چی بر اساس حسن و خوب، تمام اصول دین و حتی شریعت و حتی فراتر از دین اخلاق، حسن و خوب پایه های اخلاق، اخلاق غیر نسبی، اخلاق مطلق پایه هاش حسن و خوب. اینو فلاسفه یونان هم گفته بودن، افلاطون و ارسطو هم اینو گفته، افلاطون در محاوراتش، در محاوره اگه اشتباه نکنم، بله اسم محاوره یادم نمیاد، اونجا گفته، حالا اسمش یادم، ارسطو هم در کتاب اخلاق نیکوماخوس میگه اخلاق چند تا اصل، چند بر چند تا چیز مبتنیه، که اراده و اختیاره، یکی هم حسن و خوبه، خوب و بده، باید و نباید. اما خب فلاسفه اسلامی از همون ابتدا، حالا من کتاب حسن و خوب عقلی اخیراً، یعنی اخیراً که این بهار چاپ شد و همین دو روز پیش در مجمع عالی حکمت این کتاب مورد بررسی قرار گرفت، گزارش در گروه کلام، هفته قبلم چهارشنبه نقد و بررسی شد در انجمن کلام و اساتید محترم نقد کردم، اون جواب دادیم و میتونید این چیز رو، صوتش رو، صوت اون جلسه اول یعنی چهارشنبه رو توی کانال و کانال ها و سایت انجمن ببینید، انجمن کلام و سایت خودمون و سایت انجمن کلام، و اونجا این بحثایی که ما کردیم و دوستان میخواستن یه جوری اثبات کنن که نه فلاسفه به یه معنای حسن و خوب عقلی رو یا لااقل ذاتی رو قبول دارن، ما بحث کردیم که نه ذاتی رو قبول دارن، یعنی افعال فی حد نفسه خوب و بد ندارن و در نتیجه عقل هم درک نمی کنه، بلکه یک صرفا یک امر اعتباریه. حالا معاصرین که دیگه خیلی راجع به این بحث کردن، قدما هم عبارت های زیادی من آوردم از ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا و نمیدونم تا مرحوم کمپانی و تا علامه طباطبایی و دیگران، حسن و خوب رو اعتباری میدونن، عقلی نمیدونن، لذا ماده برهان نیست، لذا عرض کردن عبارت های استدلال های متکلمان رو جدلی میدونن. البته متکلمان هم میتونن از نگاه متکلمان اگر نگاه کنیم فلاسفه رو ضد عقل میدونن، چون عقل برای اونا عقل عملی است عمدتاً، عقل نظری همه قبول دارن، عقل عملی اختلاف داشتن اشاعره و معتزله و امامیه روش، ولذا اونا از نگاه متکلم فیلسوف ضد عقله، چون عقلی مورد اختلاف عقل عملی است، از نگاه فیلسوف متکلم جدلیه. حالا دیگه بالاخره هر کسی از زن خود شد یار منو عرض به خدمت کلون یمر علا شاکلتهی، و عرض به خدمت شما که هر کی از نگاه خودش به دیگری نگاه میکنه، این به اون میگه تو جدلی هستی چون حسن و خوب قبول نداره، اینم به اون چون حسن و خوب عقلی میدونه میگه تو عقل قبول نداری. حالا بالاخره این ما کاری نداریم، فعلا داریم گزارش میدیم، کاری به درستی یا غلطی نداریم. خب پس ولذا از خدا شما در هیچ کتاب فلسفی در هیچ بحثی نمی بینید که یک جا به حسن و خوب عقلی استناد شده باشه، استدلال شده باشه، هیچ جا، چون قبول ندارن، چون در منطق گفتن که این عرض بخیر جدلیه، برهانی نیست، یقینی نیست. خب پس بنابراین این بحث حسن و خوب عقلی که مورد اجماع کل امامی هست، حالا اینجا دیگه بحث علامه هندی هم نیست، فقط بحث مدرسه هنده هم نیست، و من معتقدم که در اون درس های حسن و خوب که در حوزه یک سالی درس دادیم و بعد کتاب شد، معتقدم که اینجا معتزله از امامیه گرفتن مطلب، نه امامی از معتزله. در مورد قاعده لطف عکس شما اثبات کردیم پارسال و گفتیم که امامی از معتزله گرفت، اما در مورد حسن و خوب معتقدیم که معتزله از امامی گرفتن، چون حسن و خوب غیر از اینکه در قرآن هست، در سخنان امیرالمومنین هست، در سخنان اهل بیت هست، امام صادق علیه السلام، امام باقر، ائمه ما هست، متکلمان عصر حضور هم حسن قبر رو گفتن. بنابراین حرف قاضی عبدالجبار درسته، قاضی عبدالجبار معتزلی که و دیگران و بعضی دیگران که اسامیشون الان به ذهنم نمیاد، حافظم یاری نمیکنه، گفتن ما در توحید و عد هر چی داریم از امیرالمومنینه. خود معتزلی ها اینو گفتن که ما در توحید و عدل عرض به خدمت شما که هر چی داریم از امیرالمومنینه. این یکی از اون موارده، یکی از موارد همینه. اصل بحث توحید و نفی تشبیه به همین صورته، بحث نفی صفات کمال و اخلاص، نفی صفات به همین صورت، مباحث مختلف. خب ولی ما میدونیم که در بین امامیه و معتزله داد و ستدهایی صورت گرفته و اینجا من معتقدم که در حسن و قبر در واقع اونا از ما تأثیر پذیرفتن و در بین در ائمه ما این مطرح بوده، در اصحاب حضورم متکلمان است و حضورم بوده و بعدم همیشه ما معتقد به حسن و قبر عقلی بودیم. تو اصول کافی اگه نگاه بکنید با کتاب عقل 20 تا روایته، اکثر این روایت ها دلالت بر حسن و قبر میکنه، بعضیش که اصلا واژه حسن و قبر اومده، بعضیش که اصلا واژه، بقیه هم دلالت میکنه بر حسن و قبر، اشعار داره دلالت داره، ظهورش بر این هست. پس بنابراین در بحث حسن و قبر عقلی متکلمان مدرسه هله کاملا از سنت کلامی پیروی کردن، سنت کلامی امامی و معتزلی که حالا اینجا مشترکن با هم پیروی کردن و درست در نقطه مقابل فلاسفه هستن، چون فلاسفه حسن و قبر عقلی رو قبول ندارن، عقلایی و اعتباری و جزء مشهورات میدونن. این بحث اول که خیلی مهمه. بحث دوم، حالا تو این کتاب البته باید بحث سوم رو ایشون به عنوان بحث دوم مطرح میکرد، ولی حالا من چون دیگه اینجا به همین ترتیب داریم میریم جلو، از ثانی انا فاعلون بل اختیار و ضروره قاضیتون به ذالک، بحث جبر اختیار. خب میدونید حالا اینجا ما مدرسه هله و علامه هله 100% با امامیه لااقل کوفه و قم و اهل بیت 100% یکی نیست، از این جهت یکی نیست که ما در روایت داریم لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، سه شق مسئله. ولی ما در مدرسه هله و به نظرم مدرسه بغداد هم، یعنی از مدرسه بغداد شروع میشه تا به هله هم که همینجوری هست، باز تو اصفهان مسئله عوض میشه دوباره برمیگرده، اما در مسئله در مدرسه بغداد و مدرسه هله این سگانه تبدیل شده به دوگانه، یعنی جبر و اختیار. که ما میگیم جبر و اختیار، جبر و اختیار اشتباهه این، یعنی در منطق اهل بیت اینجوری نباید بگیم، باید بگیم جبر و تفویض و امر بین الامر، اما میگیم جبر و اختیار. این برمیگرده به در واقع مدرسه بغداد و در استمرارش مدرسه هله، یعنی در واقع به یک معنا، حالا باز اینو بگم که یه خورده تنوعی بشه، مقام معظم رهبری میگن همیشه باید مرز بندی خودتون حفظ کنید با دشمنان، به این فتنه‌گران میگن، عرض و خدمت شما که ما مرز بندی مون اینجا یه خورده شل کردیم، یعنی با اشاعره حفظ کردیم، با فلاسفه حالا چنانکه خواهم گفت حفظ کردن متکلم، اما با معتزله حفظ نکردن مرز بندیشون رو، یعنی گفتن ما با هم، ما همه با هم هستیم، عرض به خدمت شما که با هم دعوا نکنیم، در واقع ما باید با اونا هم دعوا داشته باشیم، یعنی بگیم آقا ما نه حرف اشاعره رو قبول داریم که جبر، نه حرف معتزله رو قبول داریم که تفویض، امر بین الامرین رو قبول داریم، ولی اومدیم یه قدر جامعی از امر بین الامرین و تفویض به نام اختیار یعنی رد جبر درست کردیم، زیر علم اون سینه میزنیم. البته غلط هم نیست، یعنی یه سیاستی، حالا من فکر میکنم این موقع بحثای سیاسی اینجا تأثیر داشته که بالاخره در دوره عرض به خدمت شما که حکومت شیعی معتزلیه دیگه، حکومت آل بویه صاحب ابن عباد، اصلا معلوم نیست که معتزلی یا شیعی، اصلا خیلی از بزرگان سیاسیون مثلا صاحب ابن عباد و متکلمین اصلا معلوم نیست، یعنی هم معتزلی هم شیعی هم که حالا اینجا یه عده از معتزله اومدن شیعه شیعی شدن، یه عده از شیعه حالا شیعی معتزلی نشده ولی خب یه تأثیراتی پذیرفتن، یه خود قاطی شده یعنی بین معتزله و امامیه. فکر میکنم اصلش هم مسئله سیاسی بوده که حالا نخواستن خیلی با معتزله درگیر بشن و دعوا بکنن. لذا یه چیز کلی به نام اختیار درست کردن که در واقع بگن رد جبر، رد جبر. خب و این قضیه را هم به امر بدیهی میدونن، یعنی اصل اختیار به معنای عام کلمه، حالا بدون لحاظ بحث امر بین الامر و تفویض، یعنی رد جبر. یعنی رد جبر رو گفتی که ضرورت قاضیتون، ضرورت اینجا این بدیهیه که من اختیار دارم این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است انسانم، این بدیهیه. متکلمان پایه اختیار انسان رو قدرت میدونن، هم در خدا هم در انسان. قدرت رو هم یه جوری تعریف میکنن که در واقع همون چیزی که ما به عنوان اختیار تعریف میکنیم. القادر خب الذی، حالا اینم تو مدرسه هله به این صورت، تو بغداد هم به همین صورت بود ولی تو هله بیشتر در واقع تثبیت شد. القادر هو الذی یسه منه الفعل و ترک معن، فعل و ترک معن، یعنی همین که هم میتونم انجام بدم هم میتونم ترک بکنم، هر دو ضرورت نداره، فعل ضرورت نداره. فاعل مختار و مرید و قادر وقتی فعلی رو انجام میده در اون آن میتونست انجام نده، یا وقتی ترک میکنه میتونست اون ترک نکنه و فعل رو انجام بده. خب این سنت کلامی ماست. منتها عرض کردم در مدارس اولیه مرزبندی هم داره با تفویض، در مدارس بعدی در بغداد و هند اون مرزبندی با تفویض نداره ولی با جبر همیشه داشته، یعنی حداقل تا هله داره. هله هم همینجوری در اصفهان مقداری مسئله عوض میشه. خب ما میدونیم که از دیدگاه فلاسفه صحت الفعل و ترک رو قبول ندارن، در مورد خدا که مشخص قبول ندارن. لذا خواجه در به اصطلاح اثبات قدرت، اولین صفت قدرت دیگه بعد از اثبات خدا، بعد از اثبات خدا الموجود امکان واجبن و الا استلزم برهان وجود امکان، بعد وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب. ایجاب یعنی چی؟ یعنی ضرورت علیت. این که عالم نبوده و بود شده یعنی حدوث زمانی، که خواجه این رو در مباحث قبلی در امور عامه اثبات کرد، اینجا استفاده میکنه. این که عالم نبوده بود شده، این دلالت میکنه که ضرورتی در کار نیست، چون اگه ضرورتی در کار بود خدا ازلم بود، عالم هم باید ازلم باشه، چنانکه بر اساس ضرورت علیت فلاسفه قائلن که عالم ازلیه زمانم. خب پس ضرورت نیست. ببینید عنوان بحث فی القدره است، الفصل الثانی فی القدره، عنوان بحث صفت قدرته. خب صفت قدرت رو میخواد اثبات کنه، چجوری اثبات میکنه؟ با رد ضرورت علیت. یعنی ضرورت علیت ینفی، حالا یه کسی میخواه ینفی ایجاب، ضرورت نیست، چه ربطی داره به قدرت؟ مثلا قدرت یعنی همین، قدرت یعنی ضرورت نیست، یعنی صحت الفعل و ترک، نه اینکه فقط فعل ضروری، یا فعل ضروریه یا ترک ضروریه، که لازمه در واقع ضرورت علیت اینه. بنابراین قدرت رو متکلمین هم برای خدا اثبات میکنن با رد ضرورت، در مورد انسان هم به همین صورت. فلاسفه قائل به توحید افعالی هست، چون در عالم اقتضای ذات خداست به واسطه علم. خب ابن سینا در کتاب های مختلف نجات، شفا، اشارات، در نمط ششم اشارات در همون ابتدا در واقع میگه که خدا اراده نداره، فاعل به قصد نیست. چرا؟ چون اراده معطوف به غایته، غایت هم لازمش استکماله و بنابراین استکمال هم لازمش نقص تغییره. پس خداوند فاعلیتش به چه صورته؟ میگه این لم تجد مخلصا ان طلبت، هیچ راه فراری نداری، هیچ راه نجاتی نداری اگه دنبالشی، الا این که بگی این که خدا علم دارد به این عالم نظام اصله و کیفیت صدور این، این علت و منشأ صدور عالمه و هازا هول انایه، این فاعل و انایه یعنی همین، یعنی اراده دیگه در کار نیست، ذات خدا اقتضا می کند به واسطه علم فقط، فاعل بل انایه یعنی فاعل بل علم، حالا بل رضا و بل تجلی هم همینه، منتها تفسیر علم، سه تا تفسیر وجود داره در مورد علم، ولی فاعل بل علم خدا، بنابراین ذات خدا اقتضا می کند، اگه اقتضا بکنه ضرورتا محقق میشه، اقتضا نکنه ضرورتا محقق نمیشه، تمام ممکنات عالم به همین صورته، هر ممکن الوجودی که در عالم هست اقتضای ذات خداست و هر چیزی که وجود نداره اقتضای ذات خدا نبوده. خب فعل منم یکی از ممکناته، الان من دستم حرکت میدم ممکنه یا واجبه؟ ممکنه، ممکنم باید ینتهی الی واجب، ممکنم علت میخواد، اونم علت میخواد تا باید برسه واجب بوده، فرقی نداره، هر ممکن الوجود باید واجب وجود، برابر ما یک فاعل بیشتر نداریم، لا فاعل علی حقیقت الا الله، این یعنی توحید فاعل، توحید فاعلی، در حالی که اینجا علامه چی میگه؟ میگه انا فاعلون بل اختیار، یا در تجرید فی انا فاعلون، یعنی این نیست که فقط خدا فاعله، ما هم فاعلیم، البته قدرت رو خدا به ما داده، خدا قدرت رو از کسی نگرفته، ذاتیشه، عین ذات قدرت، استفاده ذاتی عین ذات، در مورد ما نه، قدرت رو خدا داده، ولی ما هم فاعلیم، وقتی خدا به ما قدرت داد ما هم فاعلیم، بل استقلال نیستیم چون خدا قدرت به ما داده، اما بالاخره ما هم فاعلیم، فعل ما ربطی به خدا نداره، من مسئولم، من قادرم، یعنی چی قادرم؟ یعنی صحت الفعل و ترک دارم، میتونم انجام بدم، میتونم انجام، لذا مسئولیتش هم با منه، در حالی که بر اساس مبانی فلسفی و ضرورت علیت من فعل من حتما با علت تامه داشته باشه، علت تامش اراده است، اراده باید علت تامه داشته باشه، علت تامش شوق عقیده، شوق عقیده باید علت تامه داشته باشه، علت تامش تصدیق به فایده است، تصدیق به فایده باید علت تامه داشته باشه، تصور، تصور علت باید داشته باشه، مبادی خارجی، اون مبادی خارجی علت تامش خداست، خداست، نه اینکه خدا اراده میکنه، اراده رو نفی کردن، ذات خدا اقتضا میکنه، پس ذات خدا گاهی مستقیما اقتضا میکنه که میشه عقل اول، گاهی با واسطه اقتضا میکنه میشه عقل دوم، عقل سوم، میشه اراده من، میشه فعل من، میشه شوق عقید، میشه علم من، همه چی، همه چی اقتضای ذات خداست، مستقیم یا بدونه با واسطه یا بدون واسطه، بنابراین یک فاعل بیشتر نداریم، اونم خداست، اینا همش وسایطن، ابزارن، وسایطن، و اگر اون ذات اقتضا بکنه من نمیتونم این فعل انجام ندم، من صحت الفعل بدتر ندارم، خدا ندارد، چون اگه داشته باشه مستکمل میشه. مولا صدر استدلال دیگه ای داره در اسفار جلد 6، میگه اگه خدا صحت الفعل بدتر بیست، صحت الفعل بدتر یعنی امکان الفعل بدتر، خب این امکان در فعل، امکان در فعل پیدا بشه این امکان به ذات سرایت بکنه، پس خدا میشه ممکن بود، کاری به درستی غلطی ندارم، البته من درست نمیدونم این استدلال، دارم گزارش میدم، اون استدلال دیگه ای میاره ایشون، استدلالات دیگری هم البته آوردن که خداوند قدرت به معنای صحت الفعل و ترک نداره، قدرت به این معناست که این شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، یا شاء به ضروره، وقتی که ذات اقتضا بکند پس فعل به ضروره، یا لم یشأ به ضروره، اگه ذات اقتضا نکند و لم یفعل به ضروره، و کل عالم به همین صورته، با واسطه یا بدون واسطه، پس فاعل فقط خداست، در حالی که ایشون چی میگه؟ میگه انا فاعلون بل اختیار، ما فاعلیم، اختیار هم داریم، صحت الفعل و ترک هم داریم، قدرت هم داریم، ما فاعلیم، خدا فاعل نیست، یک ذره هم فاعل نیست خدا در فعل ما، فقط خدا امکانات رو به ما داده، شرایط رو به ما داده، قدرت رو به ما داده، بدن رو به ما داده، روح رو به ما داده، ولی تمام اینا رو ما استفاده میکنیم و فعل انجام میدیم، حالا مرزمندی با تفویض چیه فعلا کار نداریم، چون هلیا کار نداره، کار ما هم راحت شد، فعلا جبر رو داریم رد میکنیم، حالا تفویض چجوری رد میکنیم فعلا کاری به اون نداریم، چون هلیا کاری به اون نداره، ما هم داریم گزارش میدیم. پس بنابراین بحث دوم بحث اختیاره که و به یه معنی قدرتی که بحث صحت الفعل و ترکه، در اینجا هم کاملا ایشون به سنت متکلمان سابق پایبنده و عرض به خدمت شما که درست در نقطه مقابل فلاسفه است. حتی در تجرید که حالا مفصلتر از اینجا هست، ایشون اشکالات فلاسفه رو بر قدرت به معنی ساعت الفعل و تج میاره و رد میکنه کم 6 تا 6 تا 5 تا 6 تا اشکال از جمله اشکالات فلاسفه رو میاره و در واقع پاسخ میده به اون اشکالات و بنابراین توحید افعالی رو قبول ندارم بر این اساس ما هم فاعلیم خدا هم فاعله. توحید افعالی هم قبول، اینو به شما بگم، توحید افعالی در کلام ما تا قرن دهم وجود نداره. اصلا هر کی گفته ضد توحید افعالی گفته. حالا شما ممکنه بگید خودت چرا تو کتابو نوشتی؟ منم تو کتابم نوشتم توحید افعالی. ما دیگه مجبور شدیم وقتی این واژه اومد از در مدرسه اصفهان تحت تاثیر اشاعره و فلاسفه وارد کلام ما شد، ما مجبور شدیم چیکار کنیم براش یه معنای درستی دست و پا بکنیم. گفتیم توحید افعالی یعنی اینکه ما فاعل مستقل نیستیم. یعنی مستقل نیستیم یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا به ما داده. یا توجیه کردیم گفتیم توحید افعالی یعنی توحید یعنی در خالقیت، یعنی خدا عالم آفریده، ائمه نیافریدن. توحید در رازقیت، خدا رزق و روزی میده. توحید در ربوبیت، خدا رب عالمه، موجود دیگری رب عالم نیست. دیگه معانی درست براش درست کردیم. به الا این نیست معنای توحید افعالی. این که اشعری در کتاب علمان میگه لا فاعل علا حقیقتی الا الله، این توحید افعالی بود. وقتی خواجه و علامه میگن فی انا فاعلون، دارن اون رو رد میکنن. اون میگه لا فاعل الا الله، این میگه فی انا فاعلون، ما هم فاعلیم. این بوده. حالا بعدها از قرن دهم یازدهم به بعد دیگه این به اصطلاح واژه اومده تو کلام ما و متکلمان ما اومدن و یه معانی درستی رو، و من خودم هم این کارو کردم دیگه. و این اون معنای اصلی نیست، اون معنایی که اختلاف داشتن اشاعره از یک طرف و معتزله و امامیه از طرف دیگه، این اون معنا نیست. خب فلاسفه هم اینجا همون در واقع دیدگاه اشاعره داشتن، منتها مبانی فلاسفه و مبانی اشاعره متفاوته. اشاعره بر اساس قضا و اشاعره خدا رو مجبور نمیدونن، برای خدا قدرت قائلن. اشاعره برای خدا قدرت به من نیستن، برای انسان قائل نیستن. چرا قائل نیستن؟ به خاطر آموزه قضا و قدر. احمد ابن اصلش هم به اهل حدیث برمیگرده. احمد ابن حنبل در اعتقاد نامه میگه که خدا قضا و قدر کرده یا نکرده؟ کرده. یکی از اصول دین ما قضا و قدره. خب وقتی قضا و قدر کرده، من میتونم خلاف اون عمل کنم یا نه؟ نمیتونم. اگه بگم میتونم چی پیش میاد؟ من غالب شدم بر خدا، خدا مغلوب شد. و ایو فحشن به اصطلاح مثلا اسفع و منزالک، و چه فحش و بد و بیرایی بدتر از این که بگیم ما غالب شدیم خدا مغلوب. پس بنابراین انسان آزادی نداره، اختر فعل فعل خداست. فلاسفه بر اساس ضرورت علیت، نه بر اساس قضا و قدر. خود قضا و قدر هم در فلسفه یک تفسیریست بر اساس ضرورت و به فاعل بالعنایه برمیگرده. قضا فعل در واقع علم در مرتبه حالا ذات به یه معنا، یا در مرتبه عقل به یه معنای دیگه. قدر همون علم وقت تنزل پیدا میکنه در مرحله نفس کلیه. البته تو هر مورد قدر دو تا تفسیر تو فلسفه هست، یکی به معنای همین معنا که قدر یعنی علم تعین یافته در نفس فلک، که همون اسمش هم اسماعیلی تطبیق داده میشه به یکی از فرشتگان به نام اسماعیل، یا نه قدر همون تحقق فعل در خارج. دو تا تفسیر هست بین مشایین و متعالیه. اما قضای نه، یکی همون علم کلی، که علم کلی کجا هست؟ یکی در ذات خدا، یکی در عقل. علم جزئی کجا هست؟ در نفس. در نفس عالم قدر یعنی عالم نفوس کلیه، عالم قضا یعنی عالم به اصطلاح یا اون بگیم عقل، که باز اینم تطبیق میدم به فرشتگان مقرب، یا ذات خدا. هر دو علم کلیه، ذات و عقل یکیه، ولی نفس علم تعیون پیدا میکنه، جزئی میشه. اینم بر اساس فاعل بالعنایه و ضرورت علیته. اما اشاعره که اینا رو قبول ندارن. اما اصل اشاعره، اصل مسئله شون از قضا و قدره، یعنی در واقع اصل این مسئله مال اهل حدیثه. اشاعری رو ادامه دادن، مبانیشون متفاوته ولی نتیجه یکیه. نتیجه اینه که فعل مال خداست. منتها باز یک تفاوت دیگری هم هست و اون که اشاعره مستقیماً، یعنی تمام افعال مستقیماً فعل خداست، فلاسفه سلسله ایران قبول دارن، میگن افعال همه فعل خداست ولی با واسطه یا بدون واسطه سلسله رو قبول دارن. اونا یعنی میگن مستقیماً خدا، تمام افعال مستقیماً در واقع تبخ واسطه نداریم، تمام افعال خدا، من دستم الان حرکت میدم خدا دست من حرکت داد. اونا میگن نه، دستم که حرکت دادم علتش اراده بود، اراده علت شوق اکی دو شوق اکی چی 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 تا در نهایت به ذات خدا و اقتضای ذات خدا برمیگرده. اما در هر دو صورت هر چی ذات اقتضا بکنه همونه، اونجا هم هر چی اراده بکنه، چون فلاسفه اشاعره اراده رو قبول دارن برای خدا، البته ذاتی میدونن، فلاسفه اراده رو به علم برمیگردن، به علم نظام احسن برمیگردن، در حالی که در اشاعره هفت تا صفت یکی اراده است یکی علم، علم غیر از اراده است، ولی نقطه مشترکشون اینه که هر دو ازلی هم. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث سوم، از ثالث فی استحالت القبح علیه تعالی. خب این یعنی هم عدل الهی، اصلا تعریف عدل یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب. عدل یعنی که خداوند کار قبیح نمی کنه، کار واجب رو ترک نمی کنه. خب اینجا هم عرض به خدمت شما، باز این تعریف از عدل و اثبات اون، حالا اثباتش فعلا برهانش کاری نداریم، این تعریف از عدل و اثبات عدل این در سنت کلامی ما قبلا هم بوده. عدل الهی در سنت کلامی ما به عنوان یک صفت ارزشیه، یک صفت اخلاقیه، نه یک صفت تکوینی، نه یک صفت وجود شناختی به معنای تکوینی، به معنای که به عقل نظری مربوطه، یک صفتیه که به عقل عملی و به، حالا عقل عملی خودش 7-8 اصطلاح داره به این معنای مشهور، یعنی اون در واقع عقل از این حیث که مدرکاتش بایدها و نبایدهاست، عقل نظری مدرکاتش هستها و نیستاست به این معنا. خب حالا البته تعاریف مختلفی برای عدل مطرح شده، اعطا کل ذی حق حقه و وضع کل شیء فی موضعه، تنزیه الباری عن فعل القبیح، ولی این چیزی که به اصطلاح در مدرسه حله همه تقریبا اینو میگن، همون در واقع تنزیه الباری عن فعل القبیح، البته در مدرسه، در مدرسه قبلی، در قبل از این زمان در بغداد و حتی معتزلیا اینا میگفتن که مثلا قاضی عبدالجبار یه جا داره که میگه دو تا عدل معنا داره، یه معنای خاص یه معنای لغوی کما اعطا کل ذی حق حقه، اما یه معنای اصطلاحی که ما در کلام تعریف کردیم، عام‌تر تعریف کردیم، این تعریف در واقع ماست و اون تنزیه الباری عن فعل القبیح. متکلمان ما مشابه اینو دارن، قبلی ها مثل شیخ طوسی و به اصطلاح همین تنزیه الباری عن فعل القبیح رو هم دارن، اعطا کل ذی حق، هر دو یک صفت ارزشیه، یعنی در واقع مبتنی است بر حسن قبح عقلی. در حسن قبح عقلی گفتیم افعال حسن و حسن قبح عقلی خودش دو تا بحثه، یکی حسن قبح ذاتی، افعال فی حد ذات حسن قبح دارن، حسن قبح عقلی عقل اینا رو درک می‌کنه لااقل در بعضی موارد، لااقل در حداقل در یک مورد که عدل و ظلم، بعضیا تعداد بول بیشتر کردن، بعضیا تعداد رو محدود کردن، ولی اصل این که عقل درک می‌کند باید و نباید را. خب بر این اساس، بر اساس این در مبنای حسن قب، عدل تعریف میشه به تنزیه الباری عن فعل القبیح، و الا اگه حسن قب نباشه شما چی بحث میکنی تنزیه الباری عن فعل؟ لذا اشاعره عدل رو چی تعریف میکنن؟ هر کاری که خدا انجام بده در مورد خدا، در مورد ما هر چیزی که خدا دستور بده، در مورد خدا هر کاری که خدا بکنه، چون نمیشه تعریف رای داد، چون باید و نباید وجود نداره، خوب و بدی وجود نداره، بنابراین هر کار خدا بکنه خوبه. در مورد ما چون عبدیم، خدا مولاست، هرچی به ما دستور بده، عبد باید تابع مولا باشه، مولا بکنیم چشم نکن نباید انجام بده. حسن قبح به امر و نهی شارع برمیگرد. در مورد خدا همین هم نیست، چون مولای خدا نداره که امر بکنه بهش، در مورد خدا هر کاری خدا بکنه، هیچ ملاکی ما نداریم، چون ما حسن قوم قبول نداریم، حسن قوم عقلی قبول نداریم، ولی چی ملاک نمیتونیم ارائه بدیم. حالا فلاسفه اینجا چی میگن؟ ما بحثمون در میانه، ما با اشاعره کار نداریم، با معتزله کار، اگرم میگیم برای روشن شدن بحث. فلاسفه با توجه به اینکه حسن قوم رو قبول ندارن، حسن قوم عقلی قبول ندارن، اینو من میگم عیناً اینی که دارم میگم شهید مطهری در کتاب عدل الهی هم تصریح کرده به این مسئله. میگه فلاسفه تعریفی که برای عدل ارائه میدن برخلاف تعاریف متکلمان یک تعریف تکوینی از عدل، نه یک تعریف تشریعی یا ارزشی یا اخلاقی. این که خدا کار خوب بکنه، کار بد نکنه، خدا حق کسی رو بده، اینا نیست. تعریفی که در واقع فلاسفه دارن اینه که ذات خدا اختزا میکند که به ماهیت وجود بده به اندازه ظرفیتش. این یعنی عدل. یعنی اگر خداوند به یک ماهیتی کمتر از ظرفیتش بده یا اصلا نده، وجود نده، این میشه ظلم. اینجا عدل و ظلم به صفت ارزشی نیست، باید و نباید نیست. یعنی بحث اینه که ذات خدا اینجوری اقتضا میکند. میدونید فلاسفه گاهی میگن ما حسن و خوب در مورد خدا قبول داریم. به چه معنا؟ به معنا یجب عن الله، نه یجب علی الله. منظورشون از یجب عن الله چیه؟ همین تعریف عدله. یعنی ذات خدا اقتضا میکنه وجود بده. پس اگه کسی وجود نداره چون نمیتونست داشته باشه، ظرفش اجازه نمیده. این که بیشتر از این نشود چون ظرفش اینقدره، بیشتر از این نمیشه. این که یک موجود، یک چیزی، ماهیتی موجود نشده چون نمیتونست موجود بشه، ظرفش جا نداشت. این که بیشتر از این نمیتونه چون ظرفش همینقدر بود، همینقدر گرفت. یعنی یک تعریف تکوینی، یعنی ذات اختزا میکنه وجود بده به ماهیت، به اندازه که ماهیت میتونه بگیره. اصلا بحث باید و نباید نیست. یعنی ذات، یجب عن الله، یعنی ذات این اختزا رو میکنه. یجب عن الله یعنی اختزای ذات، یعنی همون فاعل بلعنایه. و الا ما حکم ارزشی در مورد خدا نمیتونیم مطرح بکنیم، چون حسن و قوه عقلی ما قبول نداریم. بنابراین در عدل تعریف عوض میشه. تعریف در واقع عدل یعنی خلقت. عدل یعنی خلقت، خلق کردن خدا، منتها به این صورت که هرچی میشه. این یعنی تنزیه الباری، اعطا کل ذی حق نه وضع کل، اینا نیست. چون این همش ارزشیه، این همش یه یجب علی الله داره. بنابراین در فلسفه ما ببینید تعریف عوض میشه، چون حسن و قبول قبول نشده، تعریف مبتنی بر حسن و قبول نمیشه داده بشه، عدل میشه صفت تکوینی. و خب ما میبینیم که در مدرسه هلی و به طور مشخص توسط علامه هلی بحث همون بحث و سنت کلامیه، همون بحث حسن و قبول و یجب علی الله و عرض به خدمت شما از عدل، یعنی همین که خدا کار قبیح نمی کنه و کار عرض به خدمت شما که به اصطلاح حسن می کنه. بحث چهارم، الرابع فی انه تعالی یفعل لغرضن. خب باز میدونید که یکی از مباحثی که اصلا این قاعده است، قاعده معلل بودن افعال به غرض، افعال معلل به اغراضن. البته بحث ما الان در مورد خداست، عدل افعال الهی رو داریم بحث میکنیم، به انسان هم اشاره میکنیم، این خارج از بحث ماست. بحث ما الان راجع به خود است، عدل الهی. افعال معلل و اغراضن. خب این استدلال هم در واقع اینه که چون اگر که فعلی غرض نداشته باشه، این به اصطلاح عبث میشه. فعل اگه غرض نداشته باشه شما این کارو میکنید، چرا میکنید؟ یا همینجوری، یعنی عبث. و عبث هم قبیح عقلا، یعنی برای از یکی از مصادیق حسن و قب عبث، عبث یکی از مصادیق قبیحه، فعل عبث فعل قبیحیه. حالا در نقلم اومده، در قرآنم اومده خدا فعل عبث نمی کنه، حالا اون بحث نقلیشه. ولی عقلیش اینه که اگر غرض نداشته باشه هر فاعلی از جمله خدا، لازمش اینه که فعل خدا عوض میشه و عوض هم فعل قبیحه، فعل قویه و ما در بحث قبلی اثبات کردیم که خداوند فعل قوی انجام میده، عادله یعنی فعل قوی انجام میده. خب ما میدونیم که فیلسوفان درست در نقطه مقابلند، با استدلالات فراوان میگن خدا نمیتونه غرض داشته باشه. اصلا دلیل این که یه مهمترین دلیل رد و نفی اراده غرضه، یعنی تازه اراده هم که رد میشه به خاطر غرضه، غرض مهمتره که نباید خدا غرض داشته باشه. ابن سینا میگه، میگه این اراده معطوف به غایته، یعنی شما وقتی اراده رو اثبات بکنی، اراده که مثل انسان دیگه، انسان اراده میکنه، میگه هدفی اراده میکنه دیگه. حالا اگه بگیم خدا هم اراده میکنه، یعنی یه هدفی داره. خب اگه هدف داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ مستکمل میشه. چرا؟ چون میخواد به اون برسه، هدفی داره، خدا میخواد اراده میکنه به اون هدف برسه، بنابراین خدا میشه مستکمل. خب متکلمین چی جواب میدن؟ میگن که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. ابن سینا همین جوابو میاره، میگه حتی اینم بگید باز خدا مستکمل میشه. چون ببینید من الان به فقیر یه پولی میدم، برای سود نمیدم، برای جود میدم، سود نمیدم، اتفاقا ضررم میکنم، اما در ازای این که این پولو به فقیر میدم یه صفت کمالی کسب میکنم، آدم خوبی میشم، صفت کمالی کسب میکنم. خدا هم اگر بده به خاطر نه سود بکنه، برای جود میده نه برای سود، همین یعنی کسب یک صفت کمالی. حالا کار ندارم این درست و غلطه، چه کار ندارم، من دارم استدلال میگم، اصلا درست این استدلال غلطه و قطعا غلطه، حالا ما فعلا کاری به درستی و غلطی نداریم، داریم گزارش میدیم. بنابراین اگر خداوند حتی غایت سود نباشه، غایت این باشه که همین که ما میگیم، متکلمی میگم، میگن آقا خدا خلق کرده برای ما عالم آخر، میخواد لطف کنه، میخواد کرم بود، همین لطف و کرم کردن هم یعنی خدا یه صفت کمالی بده، باز مستکمل میشه و بنابراین خدا ناقص بوده، اشکال داره، این ویژگی ممکن وجوده، کاملتر میشه، تغییر پیدا میکنه، بنابراین خدا نمیتونه غرض داشته باشه. البته گاهی میگن یعنی غرضش ذاتشه، این یه شوخیه دیگه، غرضش ذاتشه یعنی چی؟ غرضش ذاتشه یعنی اختصار ذاته، بلا من غرضم ذاتمه، یعنی چی؟ ذات که هست، غرض چیزی که ما میخوایم به اون برسیم، غرضش ذاتش یعنی غرض نداره، یا به تعبیر دیگه یعنی اختصار ذاته، الا غرض ذاته معنی محصلی نداره. حالا برای اینکه یه برای خدا غرض داره، ولی غرض زائد بر ذات نیست، غرضش ذاته، یعنی ذاته یعنی چیزی نداره، غرضی خارج از ذات نداره، یعنی ذات اختصار میکنه، یعنی همون فاعل بالعنایه. بنابراین اینجا هم باز میبینیم جبهه‌گیری و تقابل هست بین متکلم و فیلسوف، یکی میگه خدا غرض داره، غرضش اینه که جود بکنه و این جوده هم لازمش استکمال نیست، فیلسوف میگه نه غرض نداره، لازمش استکماله و این قابل قبول نیست. حالا اشاعره هم این مبنا رو دارن، نفی غرض مال مونتا، اونا یه مبنای دیگه‌ای دارن برای نفی غرض، اونا میگن چون ما حسن و قبول نداریم، چون ببین در تمام افعال الهی، یعنی شما اگه حسن و قبول نکنید همه‌شو نباید قبول کنید، هیچ کدومشو نباید قبول کنید، چون در تک تک اینا ما می‌خوایم بگیم قبیح هست دیگه، می‌خوایم بگیم عبث قبیح، آخر بحث اینه دیگه، میگیم خدا غرض داره، چون اگه غرض نداشته عبث می، حالا عبث بشه چه اشکال داره، قبیحه. خب اگه حسن و قبول نداشته باشه قبیحه معنا نداره که، اونا رو مبناست. البته فلاسفه هم این مبنا رو دارن، چون اونا حسن و قبول ندارن، ولی یه مبنای دیگه هم دارن و اون بحث این که مستکمل شدن. ولی جالبه که اینم بدونید که اشاعره متأخر هم همه استدلال فلاسفه را آوردن، یعنی به عنوان لوسلم، اولا که ما اصلا اسنقو رو قبول نداریم، ثانیا قبول هم داشته باشیم باز دلیلی داریم که خدا نمیتونه غرض داشته باشه، از جمله همین دلیل. منتها مسئله اصلی برای اونا اسنقو، انکار اسنقو، اینا به عنوان لوسلم میگن که اگرم قبول داشته باشیم. خب پس اینم باز یه بحث این که در واقع خدا غرض نداره و یا غرض داره، باز اینجا هم ایشون همون بحث متکلمین سابق رو داره بر سنت کلامی سابق. بحث پنجم، فی انه تعالی یجب علیه لطف، حالا ما قاعده لطف و بحثمون هم دو هفته پیش تمام شد، دوستانی که بعضی دوستان داشتن ما هم قاعده لطف قبول نداریم، ولی الان اصلا بحث قبول داریم نداریم نیست. بحث اینه که متکلمان قاعده لطف قبول دارن. این قاعده لطف هم البته ما حالا تو اون بحثای تاریخی کردیم نشون دادیم که برخلاف حسن قب که مشهوره که میگن قاعده لطف هم مثل قاعده حسن قب امامی از اول در روایات مطرح بوده در متکلمه، ما اینو گفتیم اینجوری نیست. اون که در روایات ربط به قاعده لطف نداره و متکلمان تا شیخ مفید تا مدرسه بغداد قاعده لطف قبول نداشتن، متکلمین امامیه. این مال معتزله است، معتزله اینو گفتن. اولین شخصی هم که ما پیدا کردیم ابوالحزیل قبل از اون در واقع از واصل ابن عطا عمرو بن عبید گزارشی ما پیدا نکردیم و بعد خود معتزله با هم اختلاف کردن، بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن قاعده لطف رو. و امامیه دیگه از قرن چهارم به بعد قاعده لطف مطرح شد و اکثرا قبول کردن، مثل معتزله که اکثرا نه همه بعضی مخالف بودن و الان هم هستن. به هر حال این یک قاعده کلامی است مبتنی است بر قاعده حسن قول، یعنی در واقع ما در قاعده لطف در صدد اثبات این هستیم که لطف یکی از مصادیق فعل واجبه. با استدلالاتی که متعدد متکلمان آوردن ترک لطف رو به عنوان یک فعل قبیح میخوان اثبات بکنن. معروف‌ترین استدلال هم استدلال حکمت دیگه، همون مثال قضا یکی مهمان کرد کسی رو و میدونه که با دعوتنامه تنها نمیاد، باید زنگی هم بهش بزنه و اگه نزنه مثلا نقض غرض میشه. این معروف‌ترین استدلال دیگه. بنابراین در واقع خلاف حکمت و خلاف حکمت و نقض غرض قبیحه و خدا فعل قبیح انجام میده، پس لطف واجبه. خب اینم مبتنی بر حسن قبحه و یکی از مصادیق حسن رو قاعدتا فلاسفه که حسن قبح قبول ندارن قاعده لطف هم قبول ندارن. بله به یه معنای دیگری، به این معنا که ذات خدا اختزا میکند نظام احسن رو و لطفا به عنوان زیر مجموعه اصل اگه قبول بکنیم تعریف بکنیم به یه معنای دیگه ای در واقع قبول داره، نه به این معنایی که کلامی هست متکلمی میگن. پس در این بحث هم ما میبینیم که ایشون در واقع حداقل پیرو سنت بغداده، یعنی در بغداد دیگه لااقل قاعده لطف مطرح شده، شیخ مفید قبول کرده به یک معنا، سید مرتضی و شیخ طوسی به یه معنای دیگه قبول کردن و شیخ و مدرسه هله به اون معنای سید مرتضایی، نه به معنای شیخ مفیدی، به معنای شیخ مفیدی قبول ندارن متکلمان هله، به معنای در واقع معتزله بصره قبول دارن، نه به معنای معتزله بغداد که شیخ مفید طرفدار اون بود به عنوان قاعده لطف، به عنوان زیر مجموع قاعده اصله، به اون معنا نه، به عنوان اینکه هر چیزی که مقرر به طاعت باشه و مبعد از معصیت، معنای خاص قاعده لطف و منکر قاعده اصل هم هستن در واقع اصلاح متکلمان ما غیر از شیخ مفید، یا منکرن یا تفسیر قائل میشن. حالا اینجا در واقع علامه هلی تفسیر قائل میشه، در واقع تفسیر قائل میشه اگه مانعی نباشه اصلا واجب و الا واجب نیست، تفسیری تفسیر محصلی هم نیست البته، این تفسیر کی مانع هست چجوری مانع ایجاد میشه. حالا کاری عرض کردم به اینکه استدلالات تمام یا تمام نیست نداریم، ولی این قاعده لطف یک قاعده کلامی است. معتزله اولین بار گفتم، بعدش هم ما در مدرسه بغداد قبول کردیم، هله هم همونو داره میگه، منتها یک تفسیر، دو تا تفسیر بود، هله یک تفسیر از اون رو همون مقرر به طاعت و مبعد از معصیت رو که در بغداد در واقع سید مرتضی و شیخ طوسی پذیرفت، همون رو علامه هله هم همونو میگه در نقطه مقابل فیلسوفان مشا. ما در فیلسوفان مشا قاعده این مطالب و قاعده اصول و قاعده لط نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم. و آخرین بحث عوض و آلامه. حالا این رو در کشف المراد به عنوان دو تا بحث مستقل آوردم، ولی در اینجا تعبیر اینه السادس فی اندلوت آلا یجب علیه فعل و عوض الالام صادرت ان، بر خدا واجبه که عوض در مقابل فعلی که یعنی در مقابل آلام، تا آلامی که خدا، این هم خیلی بحث مهمیه دیگه، میدونید الان از مباحث عدل الهی مهمترین بحث عدل الهی کدوم بحث شر، مسئله شر در کتاب های فلسفه دین که میگن پناهگاه ملحدان، این مهمترین بحث ملحدان که در واقع تنها یا مهمترین استدلال بر رد وجود خدا، بحث شر. در کتاب های ما البته به عنوان یک شبهه در برابر عدل الهی مطرح بوده، در کتاب های فلسفی هم که هیچ کدوم اون به عنوان یک شبهه در مقابل نظریه صدور و فائده به عنایه مطرحه، فل عنایه در واقع در ذیل عنایت مطرح میشه. و این اتفاقا یکی از مباحثی کاملا تفاوت نگاه کلامی و فلسفی رو نشون میده. این بحث شرور، ببینید از فلسفه شروع کنم که معمولا آشناتر برای همه. ما در فلسفه چی، در واقع فیلسوفان ما چی میگفتن؟ قائل به نظریه صدور بودن از یک طرف. این صدور به شکل علیت، علیت فلسفی خودش نشون میداد با دو تا ویژگی، ویژگی ضرورت و ویژگی سلفیت. اینه یک طرف بذارید، پس جهان از ذات خدا صادر میشه به صورت ضرورت و سلفیت هست بین علت و معلوم، ولذا از این متفرع میشه قاعده الواحد، قاعده فاقد شی موتی شی نمیشه. عرض به خدمت شما بعضی قواعدی اساس کار همین نظریه صدوره که به شکل علیت فلسفی با دو تا ویژگی و اصل علیت بدون این دو تا ویژگی رو متکلمین هم به عنوان سببیت و فاعلیت قبول دارن، با این دو تا ویژگی ضرورت و سلفیت که مبتنی است بر صدور، و الا اگر صدور نباشه سلفیت اثبات نمیشه، چون صادر شده باید سلفیت باشه، از کوزه همان تراوت که در روز فاقدشه موتیشه نمیشه، چون میخواد صادر بشه ازش، باید باشه که اونجا که صادر بشه، نباشه چی، چجوری میخواد صادر بشه. خب اینا یک طرف، یک طرف دیگه هم میگفتن خدا خیر مطلق. وقتی خدا خیر مطلق شد بر اساس ضرورت، بر اساس صدور و بر اساس علیت ضروری و سنکیتی، با سنکیت از خیر چی صادر میشه؟ خیر. پس وجود شر منافات داره با این مبانی، یا خدا خیر نیست، یا نظریه صدور درست نیست، سنخیت درست نیست، ضرورت درست نیست. اگه اینا درسته نباید شری وجود داشته باشه، از خیر خیر صادر میشه. صدور هم که ضروریه، سنخیت بین علت و معلوم هست، از شر برای چیه؟ مشکل فلسفه در محصه شر اینه. لذا فیلسوفا باید بگن این شر وجود نداره. و چجوری باید اینا بگن؟ چجوری اینا باید بگن؟ اینا باید اینجوری بگن که خب ما که میبینیم شرور، یک تحلیلی ارائه بدن که در واقع شر به اون جنبه عدمی برگرده. کلیتش اینه، میگن آقا خیر مساوی با وجوده، خیر یعنی وجود. خب خدا هم که وجود محضه، از وجودم وجود صادر میشه، عدم که صادر نمیشه. پس از خدا خیرم که مساوی وجوده. حالا اینو بدونید که در کتابای فلسفه دین برای شر سه تا معنا وجود داره: شر طبیعی، شر اخلاقی، شر متافیزیکی. لایبنیتس اضافه کرد این همه شر متافیزیکیه، یعنی خیر و شر به مساوی با وجود و عدمه. اون وقت در تک تک مصادیق هم یک تحلیلی ارائه میدن، میگم ببینید از سیل اومده، آبه، آبش که وجوده، خوبه، آب که مشکل نداره. این که باعث از دست رفتن جان، از دست رفتن خونه، از این عدم، اینه، این جنبه عدمی شره. نمیدونم این شر اخلاقی، این که فضائل اخلاقی نیست، کمالات اخلاقی نیست، خب نیستم که از خدا صادر نمیشه. خدا وجود، از وجود وجود میاد، وجودم یعنی خیر، پس عدم نمیاد، عدمم شرم یعنی عدم، عدم عدمی. اگرم به چیزی که وجود داره ما میگیم شر، اون جنبه عدمی شره، نه جنبه وجودیش، چون جنبه وجودیش خیره. اون جوابی هم که میگن جواب خیر کسی بشه، اینا شوخیه، یعنی جواب جدی نیست. ارسطو اینو نگفته هیچ وقت، نمیتونم بگم اصلا با گروه خونی سازگار نیست، اینا نسبت‌های نادرست، خلاف تاریخه. ارسطو هم چیزی نگفته. شرک پنج قسم و فلان، اصلا ارسطو میگه خدا اصلا از عالم خبر نداره، اصلا در عالم هیچ کاری نمیده، اصلا خبر نداره در عالم. ما میگیم عالم پنج قسمه، ارسطو گفته اینو خدا این دوتا را میآفرینه، اصلا آفرینش در ارسطو وجود نداره، که حالا باز تو افلاطون به یه صورتی هست در ارسطو که اصلا بحث آفرینش مطرحه. اصلا فعل، من اصلا ارسطو یه حرف فعلی باعث استکمال میشه، همین حرفی که متکلم فلاسفه اسلامی در مورد اراده میگه، ارسطو در مورد هر فعلی میگه. آخرش هم میگه به خدا مرده است، مثل آندیمیونه. آندیمیون در قصه اسطوره های یونانی یک چوپانی بود، اینو فرشتگان به خواب فرو برده بودن. یعنی خدا که آندیمیون میشه که اون چوپانی که به خواب رفته بود، میگه برای اینکه اینجوری نشه یه چیزی باید به خدا نسبت بدیم، یه فعلی باید به خدا. اون فعل چیه؟ خدا فکره، و برای یک فکر، فکر بهترین فعالیته، و بهترین فکر، فکر در بهترین موجوده، و بهترین موجود هم خود خداست که اون فکره. پس خدا عبارت هست از فکر، فکر یعنی فکری که فکر میکند در خودش، که عبارت هست از فکر عقل، عقل یعنی عقلی که تعقل میکند در چی؟ در خودش. خودش چیه؟ ذاتش تعقل، عقل، عقل. اونجا مفسرین گفتن که این عرض کابلستون یادم نیست راسته، میگه این ارسطو، خدای ارسطو یه ارسطو خیلی بزرگه، چون برای ارسطو فیلسوفه دیگه، برای فیلسوف اون مهمترین چیز تعقل و تفکر و ایناست دیگه. خدا هم فقط تعقل میکنه به شکل ازلی در خودش، و اصلا خبری از موجودات دیگه نداره. خب حالا کار نداریم، بحث ما نه ارسطوش اینازی نیست. خب این نگاه فلسفی به مسئله شر که برمیگردونه به عدم، به نفی، در حالی که متکلمان به نظر من یک تحلیل بسیار عمیقی از مسئله شر کردن. متکلم میگه نه شر اخلاقی شر، نه شر طبیعی شر، نه شر متافیزیکی شر. ببینید متکلم میخواد مشکلات حل کنه، نمیخواد برای خودش یه چیزی ببافه، خود سوال مردم رو حل کنه. متکلم میخواد دفاع از دین بکنه، شبهات رو، کدوم شبهات؟ شبهات عالم ابدی که نه، شبهات هر مردم رو. مردم الان سیل اومده، آب اومده، سیل آب اومده، ما آبا رو جمع کردیم برای کشاورزی استفاده میکنیم، هیچکی ناراحت نیست، هیچکی نمیگه شر. اما همین اگه بیاد ما سیلبند نداشته باشیم، آبخیزداری و سرمایه گذاری نکرده باشیم، صدامون به اندازه کافی صد نداشته باشیم، بیاد خونه رو خراب، همه میگن شره، همه میگن به خدا فحش میدن، این چه کاری بود کرد؟ همونه. ولی لذا متکلم یه تحلیل عمیق اینجا دارم، میگن آقا شر ما کی به یه چیزی میگیم شر؟ وقتی درد و رنج بیاره، وقتی رنج بیاره، اون وقتی که میگیم چرا، اون وقتی که اعتراض میکنیم. و الا زلزله، هر روز زلزله بیاد ما یه تکون بخوریم، یه تنوعی پیدا بکنیم، این که خیلی خوبه، که این که کجا شر داره؟ وقتی که خونمون خراب میشه درد و رنج پیدا میکنیم، این بده. بنابراین این در تحلیل نهایی همه اینا به یه جا برمیگره، اونم وجودیه، اونم وجودیه. من درد و رنج رو با تمام وجود احساس میکنم. حالا شما هی بگو عدمیه، هی بگو اون شر، این شر، این وجوده، این عدمه، آقا این حرفا چیه؟ من درد و رنج رو با تمام وجود احساس میکنم، شما میگه عدمیه، برو به کارت. وجودیه، جواب منو بده، جواب منو بده. لذا حالا ایشون بحث عوض، حالا جواب متکلم بحث عوض دیگه، البته بعضی عوض رو میگن، بعض عوض و لطف با هم، هر دو عوض میگن به تنهایی کافی نیست، فعلا از قریح بودن در نمیاره، عوض و قب. به هر حال این بحث شروع هم که الان ششمین بحثی که ایشون مطرح کرده، اینم تفاوت عمیق فلسفه و کلام رو اینجا نشون میده، و اینکه ایشون در واقع همون نگاه کلامی رو داره. بنابراین ما در واقع مدرسه هلی رو و حالا به طور مشخص علامه هلی رو در بحث عدل الهی در میانه فلسفه و کلام نمیدونیم. بله در بحث نفس یا دکتر طالقانی صبح بیان فرمودن، افاضه فرمودن، خب فرق میکنه، یه جا حرف فلسفه رو گفتن، یه جا حرف الله. برای من سوال پیش اومد صبح که آیا در واقع علامه هلی بحث نفس غیر مجرد رو مطرح کرده یا نه، مثل شیخ صدوق و ظاهرا شیخ صدوق اینو، یا مفیدم الله شاید بعضی جا، یا فقط نفس مجرده، یا اجزای اصلیه، یا الهیکل المشاهد. اینه. یا چیز سومی هم از عبارتهای شیخ، از عبارتهای علامه، حالا اینو باید ایشون جواب بده دیگه، به عنوان سوال مطرح میکنیم، چون این در سنت کلامی ما اینم بوده، فقط اون اجزای اصلی و بدن مشاهد نبوده. نفس مجرد در فلسفه است. اون در کلام دوتا ما دیدگاه داشتیم، یکی نفس منکر بود به بدن ارجاع میداد، یا نهایتا میگفت همین بدن مشاهد یا هوایی که در بین اونم به بدن برمیگرده، بالاخره همین بدن به همین بدن برمیگرده، تکلیف هم به همینه، انسان هم همینه. یک دیدگاه این بود که نه، نفس داریم، یعنی انسان تک ساعتی نیست، دوتا ساعت داره، اما این نفس مجرد نیست، مجرد فقط خداست. آیا این دیدگاه هم در هلی و در علامه هلی مطرح بوده در عبارتهاشون، در کتابهاشون یا نه؟ به هر حال ما در این مباحث عدل الهی هر چه نگاه میکنیم، حالا لاقل در این مباحث مهم، بیشتر بقیهش هم همینجوریه، هیچ شباهتی بین مدرسه هلی و فلسفه مشا نمیبینیم و کاملا در سنت فلسفه، سنت کلامی به خصوص کلام حالا بغداد در واقع این رو میبینیم. بعضی جاها با کوفه و قم تفاوت داره، مثلا جبر اختیار که عرض کردم، بعضی جاها که اونا هم در واقع مشترکن در این بحث، اما اشتراکی با فلسفه، تأثیری از فلسفه مشا در هله در مباحث عدل الهی، من مباحث دیگه رو کار ندارم، فعلا بحث من عدل الهی نمیبینیم. و اگر سوالی باشه در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.